خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 16 شهریور ماه 1398. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم شما رو به شنیدن چند خبر مهم روز با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مرتضی، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، صبح شنبه در یک نشست خبری کلیاتی از گام سوم کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد. بنابر گفته های آقای کمالوندی، در مرحله فعلی تغییری در سیاست های ایران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظارت های این نهاد رخ نخواهد داد.
نظارت ها و دسترسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی یا شفاف سازی، ما در این موضوع فعلا بنابراین نداریم که این حوزه رو دست بزنیم. تعهداتی در ارتباط با شفاف سازی کما فی السابق انجام خواهد شد.
آقای کمالوندی با اشاره به دو گام قبلی کاهش تعهدات هسته‌ای تأکید کرد که ایران بنابر نیازهای فنیش به سمت توسعه سانتریفیوژهای جدید خواهد رفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی یکی از مهمترین اقدامات ایران در گام سوم را آغاز گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 و راه اندازی زنجیره 20 تایی سانتریفیوژهای IR4 معرفی کرده است. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه جانبه تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که در 3 گام تعهدات برجامی خود را کاهش خواهد داد. یک نشریه فرانسوی از جمله اهداف احتمالی جمهوری اسلامی از بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، را زمینه چینی برای مبادله او با یک ایرانی زندانی در فرانسه عنوان کرد. به گزارش روزنامه فیگارو چاپ پاریس، جلال روح الله نژاد حدود 7 ماه پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در فرانسه بازداشت شد. فرانسه به تازگی با درخواست آمریکا برای استرداد این شهروند ایرانی به واشنگتن موافقت کرده است. مقام‌های ایران و فرانسه هنوز به گزارش فیگارو واکنشی نشان ندادند. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، حدود 3 ماه قبل توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. اتهام این شهروند ایرانی فرانسوی هنوز اعلام نشده است. به گزارش وبسایت اعتماد آنلاین، در روز شنبه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به 2 سال حبس محکوم شده بود، پس از گذراندن 2/3 از محکومیت خود آزاد شد. در این خبر جزئیات بیشتری از جمله زمان آزادی دادستان سابق تهران اعلام نشده است. وکیل سعید مرتضوی و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در پی شکایت بستگان محسن روح الامینی از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، او ابتدا به 5 سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. محسن روح الامینی یکی از 4 نفری بود که در سال 88 در بازداشتگاه کهریزک شکنجه و کشته شد. روسیه و اوکراین در تلاش برای عادی‌سازی روابط میان دو کشور، روز شنبه به تبادل زندانی با یکدیگر پرداختند. در پی اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود در سال 2014 میلادی، تنش میان روسیه و اوکراین تشدید شد. دو کشور پس از مذاکراتی طولانی با مبادله 35 زندانی از هر طرف موافقت کردند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی مبادله زندانیان را بخشی از توافق با همتای روس خود ولادیمیر پوتین خواند و اینطور گفت. او گفت گام اول به این ترتیب به پایان رسید. باید تأکید کنم که من به عنوان رئیس جمهور اوکراین با همراهی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بدون هیچ تغییری در توافقمان به تمام وعده‌هایمان عمل کردیم. رئیس جمهور اوکراین گام‌های بعدی در راستای کاهش تنش‌ها با روسیه را مبادله تمامی زندانیان، ادامه عقب‌نشینی نیروهای نظامی، برقراری آتش‌بس و سرانجام پایان جنگ اعلام کرد. و سومین دور از گفتگوهای 3 جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان روز شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. در حالی که محور مذاکرات قبلی مسائل تجاری امنیتی میان سه کشور بود، به گفته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، نشست فعلی در شرایطی برگزار می شود که تلاش های آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان به نقطه ای اساسی رسیده است. وزارت خارجه پاکستان نیز در بیانیه اعلام کرد همکاری در توسعه اقتصادی نیز یکی از محورهای این نشست است. این گفتگوهای سه جانبه دو سال پیش راه اندازی شد و نشست‌های قبلی آن در پکن و کابل برگزار شده بودند.
ممنونم نوشین. نوشین سید حسینی بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی مان نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به آغاز به کارگیری سانتریفیوژهای جدید در گام سوم عقب نشینی از تعهدات هسته‌ای ایران برجام. کشتی آدریان دریا کجاست؟ آمریکا میگوید در بندر طرطوس سوریه است. منابع دیگری میگویند هنوز این ادعا قطعی نیست. افزایش بی سابقه آمار خودکشی‌ها در کشور، علت چیست؟ واکنش کاپیتان تیم استقلال وریا غفوری و سایر ستاره‌های استقلال نسبت به خودسوزی دختری که فقط سعی داشت بازی تیم محبوبش با العین را ببیند اما محکوم به زندان شد. اینها و بیشتر گزارش‌هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده است. با این حال بهروز کمالوندی اعلام کرد که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فوردو و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییری ایجاد کند. این اقدام ایران واکنش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای طرفای اروپایی برجام و آمریکا را به همراه داشته است. بیشتر بشنوید در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران روز شنبه از آغاز به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای خبر داد که ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده اش را افزایش می‌دهد. در راستای سومین گام کاهش تعهدات تهران در توافق هسته‌ای، ایران به کشورهای اروپایی عضو برجام مهلتی 60 روزه داده بود تا اقدامی در مقابل فشار اقتصادی تحریم‌های واشنگتن بر تهران بردارند. بهروز کمالوندی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از راه‌اندازی سانتریفیوژهای جدیدی خبر داد که چند برابر سانتریفیوژهای فعلی ظرفیت دارند. سانتریفیوژ IR6S یکی از آنهاست.
قبل از این کاهش تعهدات اگر هر کدوم از ماشین‌های پیشرفته ما در عمل وقتی که داشتن غنی‌سازی می‌کردن اون محصولشون رو دوباره برمی‌گردن، در واقع اون تیل و محصول رو دوباره با هم قاطی می‌کردن، تبدیل می‌شد به اورانیوم طبیعی. از این به بعد این اتفاق نمی‌افته. یعنی ماشین‌های سانتریفیوژ ما همینطور که دارن تحقیق و توسعه می‌کنن به انباشت ذخایر ما هم کمک خواهند کرد.
بر اساس توافق هسته‌ای، تهران تنها مجاز به استفاده از نسل قدیم سانتریفیوژها یا IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم است. تهران میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. با این حال، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تهدید به افزایش سطح غنی‌سازی فراتر از سطحی که تاکنون دست یافته کرد. ایران تا قبل از برجام اورانیوم را تا 20% غنی‌سازی کرده بود. از نظر فنی رسیدن از این سطح غنی‌سازی تا 90% لازم برای ساخت سلاح یک قدم کوتاه باقی است. تنش بین تهران و واشنگتن از اردیبهشت ماه پارسال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور بر ایران افزایش یافته است. تحریم‌های کمرشکن اقتصادی در این میان بریتانیا، فرانسه و آلمان سه عضو اروپایی برجام بارها گفتند به برجام متحدند و می‌خواهند با راه اندازی سازوکار ویژه مالی اینستکس آن را نجات دهند. تلاشهایی که تاکنون نتیجه چندانی نداشته است. در واکنش به گام سوم تهران، بریتانیا این اقدام را در میانه تلاش‌ها برای کاهش تنش مایوس کننده توصیف کرده. با این حال، فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، روز شنبه در جریان دیدارش با وزیر دفاع آمریکا، همچنان بر سیاست اروپا بر حفظ برجام تاکید کرده است. اما مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید این اقدام تهران دور از انتظار نبوده است.
من از اینکه ایران اعلام کرده میخواهد برجام را نقض کند تعجب نکردم. آنها مدت هاست که در حال نقض آن بودند. سال هاست که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کردند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسانش آماده راستی آزمایی ایران در زمینه تعهداتش در برجام هستند، موضوعی که ایران گفته فعلا قصد ندارد در آن تغییری ایجاد کند.
نازافرین میرزا خلیلی گزارش میداد. اما در همین باره مهران مصطفوی استاد فیزیک دانشگاه ساکن فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات ایران میتواند نقض فاحش برجام محسوب شود به نحوی که مکانیزم ماشه را علیه خود فعال کند، به رادیو فردا میگوید
خود آقای کمالوندی در صحبتاشون میگن که این کارهایی که ایران داره انجام میده فاصله گرفتن و نقض برجام هستش. اگر ما به پیوست شماره 1 برجام یا قرارداد وین مراجعه بکنیم، در اونجا 81 بند وجود داره که در هر بندی به طور مشخص و واضح محدودیت هایی که شامل صنعت غنی‌سازی ایران میشه در اونجا شمرده شده. ایران تا سال 2023 نمیتوانست گازدهی بکنه به این سانتریفیوژها. اما از دید من این کارهایی که ایران داره انجام میده، رژیم ایران داره انجام میده، چه گام اول، چه گام دوم، چه گام سوم، خیلی قطره‌ای هستند و بیشتر مصرف داخلی دارن تا مصرف خارجی. کشورهای غربی و آمریکا میدونن که با این کارها نیستش که ایران یک خطری میشه برای اینکه مثلا دستیابی پیدا بکنه به بمب. اگر ایران میخواست واقعا بیاد از برجام خارج بشه و همینطور که آقای خامنه‌ای گفت و نکرد برجام رو آتش بزنه، یا باید کاملا بازرسی هایی رو که بسیار زیاد هستن ممنوع میکرد، یا باید فوردو رو به راه مینداخت، و یا باید میرفت روی خط غنی‌سازی بالای 20%. ولی ایران هیچ کدوم از اینها رو نمیخواد دنبالش بره، برای که میخواد در رو باز بگذاره برای مذاکره، نمیخواد اروپایی ها رو کاملا از دست بده و همینطور با امریکا میخواد یک زمینه‌ای برای مذاکره در آینده وجود داشته باشه. این صحبت هایی که آقای کمالوندی میکنه برای اینکه به اروپایی ها فشار بیاره، ولی از طرف دیگه باز هم همینطور که رژیم ایران اقرار میکنه، اروپایی ها نیستن که در این زمینه تصمیم گیرنده هستن در زمینه تحریم ها. آمریکا و آقای ترامپ هست که تصمیم گیرنده است و دست اروپا عملا خالی است. اگر آمریکا نخواد همکاری کنه یا مذاکره کنه با ایران، اروپا نمیتونه کاری انجام بده.
دیدگاه مهران مصطفوی استاد فیزیک دانشگاه ساکن فرانسه رو شنیدید درباره اجرای گام سوم کاهش تعهدات از سوی ایران در چارچوب برجام و گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید. اما دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو هم در همین باره بشنوید.
ایران میخواد از خودش رفتارهای قابل برگشت رو نشون بده. ببینید عملا نوع رفتار ایران در موضوع برجام، علارغم چیزهایی که قبلا اعلام کرده بود، مثلا آقای خامنه‌ای میگفت در صورت خروج آمریکا ما اون رو آتیش میزنیم، ما در طول این چند ماه دیدیم کاملا محتاطانه رفتار میکنه و شاید هم به دلیلش این هستش که این ایران هستش که با خروج آمریکا در یک موضع ضعف قرار گرفته، چون بازگشت تحریم ها مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران و مخصوصا مردم ایجاد کرده و عملا ظرفیت های مقاومت در برابر این فشارها رو کاهش داده و خب البته این به خاطر نوعی شکنندگی در برابر احتمال اعتراضات مردمی هستش که حکام ایران تصمیم گرفتن در رابطه با خروج از برجام کاملا دست به عصا را برن و تلاش میکنن اوضاع رو از آنچه که امروز ما در صحنه جهانی شاهدش هستیم بدتر نکنن. به خاطر همینم لازم هستش به طرفهای دیگه برجام، مخصوصا اروپایی ها و روسیه و چین که اونها میخوان برجام رو حفظ بکنن، این پیام رو بدن که اگر منافع اقتصادی برجام تأمین بشه، ایرانی ها حاضر به موندن در اون هستن و ما میبینیم این قدم هایی که دارن برمیدارن تا این سه مرحله عملاً ارزیابی که میشه ازش داشت این هستش که قابل برگشته، ولی در این حال خب اینها برای تبلیغات داخلی هم باید یه چیزی برای خرج کردن داشته باشن و به خاطر همین هستش که عملا به اروپایی ها این پیام رو میدن که ما قدم های قابل برگشت رو برداشتیم، ولی در داخل هم چون تندروهایی هستن که اصلا معتقدن که باید کاملا از برجام خارج شد و یا اصطلاحا اون رو آتش زد.
دیدگاه حالان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. فرصتی است تا بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من از آقای عرافچی میخوام این گام سوم که هیچی، گام چهارم و پنجم و ششم و برو تا آخر اینا هم انجام بده، چون اروپا باید از آمریکا اجازه بگیره. به شما هم اگه میخوای نفتتون بفروشید فقط آمریکا، فقط
اون آقایونی که آرزو دارن اسرائیل از صفحه روزگار محو بشه توجه داشته باشن که فعلا ورزش ایران داره از صفحه روزگار محو میشه. باشه که به این افکار پوسیدتون ادامه بدین.
آقای سردار باقری میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما؟ 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ جناهم نبود آقای سردار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما هستید. عکس‌های ماهواره‌ای ابرنفتکش آدریان دریا یک متعلق به ایران را در نزدیکی بندر ترتوس در سوریه نشان دادند. پس از انتشار این تصویرهای ماهواره‌ای، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بازنشر یکی از آنها و پیامی در شبکه توییتر واکنش نشان داده است. دالغا خاچین اغلو تحلیلگر حوزه انرژی اما درباره وضعیت نفتکش آدریان دریا به رادیو فردا این طور گفت:
بر اساس آخرین اطلاعاتی که شرکت ردیابی نفتکش ها تنکر ترکرز منتشر کرده، این کشتی آدریان دریا هنوز تخلیه نشده تا به حال. البته ایران قول داده بود که نفتی که از طریق این نفتکش داره حمل میکنه مقصدش سوریه نیست، و دوشنبه هفته گذشته هم شرکت های ردیابی نفتکش ها گفتن که یه نفتکش سوئز مکس، یعنی نفتکش سوئز گذر، 1,000,000 بشکه ظرفیت داره، از نزدیک کانال سوئز هست، با سرعت داره میره به سمت آدریان دریا یک تا بخشی از نفت اون رو احتمالاً تخلیه بکنه تا این نفتکش بتونه از کانال سوئز برگرده به ایران، چون نفتکش آدریان دریا یک به حدی سنگین هست که از کانال سوئز نمیتونه بگذره، 24 متر زیر آب رفته. به هر حال تا همین الان این نفتکش نفت خودش رو نگه داشته، تخلیه نکرده، با اینکه رفته به تقریبا 2 مایلی بندر ترتوس سوریه قرار گرفته. خود این نفتکش که مستقیما نمیتونه بره به بندر ترتوس، چون بندر ترتوس ظرفیت پهلودهی نفتکشی به این بزرگی رو نداره. من فکر میکنم که ایران تا حالا تصمیم نگرفته که نفت این رو به سوریه تحویل بده، یا اینکه به خاطر تهدیداتی که آمریکا کرده که این نفتکش رو میخواد ضبط بکنه، ایران شاید خواسته که نفتکش رو به جایی ببره که امن‌ترین نقطه هست و احتمال ضبط شدن این نفتکش رو صفر بکنه، تا در مذاکرات بعدی با آمریکا یا کشورهای اروپایی تضمین بگیره که این نفتکش برگرده و به ایران بره.
دالغا خاتین اغلو تحلیلگر حوزه انرژی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد سال گذشته 100 هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت شده که نسبت به گذشته افزایش نشان میدهد. به گفته مریم عباسی نژاد، مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی، کمترین آمار خودکشی متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در ایران است. اما آمار مرگ ناشی از خودکشی در 18 استان ایران هم بالاتر از میانگین کشوری است. در گفتگویی که ساعتی پیش رادیو فردا با مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد انجام داد، ابتدا از او پرسیده ایم که آیا پایین بودن میزان خودکشی در استان سیستان و بلوچستان نشان دهنده عدم دخالت فقر در انگیزه این عمل است. مهرداد درویش پور به ما چنین گفت:
عامل فقر گرچه میتونه به دلیل اینکه آدمی رو در یک شرایط استیصال قرار میده به خودکشی هم منجر بشه، اما در جامعه شناسی خودکشی به عوامل گوناگونی توجه میشه. یکی از اون عوامل در واقع حس تنهایی، حس ناامیدی، حس عدم تعلق اجتماعی است که هر کدوم از این عوامل خودش اهمیت زیادی داره. در همه جای دنیا و از جمله ایران خودکشی در شهرها بیشتر از محیط‌های روستایی است. هرچه محیط‌های روستایی کوچکتر، بسته‌تر، نوعی همبستگی اجتماعی گسترده‌تره، امکان یا میل به خودکشی در اونها کمتره. این یکی از دلایل اون هست. یک عامل دیگری که در خودکشی ها نقش داره یک موقعیت آنومیک خوانده میشه، یعنی اینکه سرعت شتاب تحولات بسیار زیاده و فرد قدرت تطبیق خودشو با اون نداره یا استرس ناشی از این تحولات بسیار زیاده. در محیط هایی که مثلا مثل محیط بلوچستان گرچه فرق بیشتره ولی ریتم زندگی از اون سرعت برخوردار نیست و در واقع استرس های روانی ناشی از تحولات یا زندگی شهرنشینی در اونجا کمتر هستش. بنابراین خواستم بگم که فقط عامل فقر به تنهایی توضیح دهنده نیست و بخشی از انگیزه های خودکشی ناشی از در واقع حس پوچی، تنهایی، استرس های روانی است که در شهرهای بزرگ در زندگی جامعه مدرن بیشتر هست. در ایران هم در تهران و شهرهای بزرگتر این عوامل بیشتر نقش ایفا میکنه.
بله، نظر مرتضی درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد رو پرسیدی درباره آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده و بر اساس آن سال گذشته 100 هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت شده. اما خودسوزی دختری در برابر دادگاهی در تهران واکنش بعضی از بازیکنان فوتبال ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. علیه این دختر که از طرفداران تیم استقلال ایران بوده است، به دلیل آنچه پوشش غیر مناسب و درگیری با ماموران انتظامی اعلام شده، پرونده‌ای تشکیل شده بود. همزمان بحث‌ها بر سر ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه‌های ایران ادامه دارد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، و وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران، به خودسوزی دختری در تهران واکنش نشان دادند. آنها از این اتفاق ابراز تأسف کردند. دختر طرفدار تیم استقلال تهران که نام او سحر اعلام و در شبکه‌های اجتماعی با عنوان دختر آبی شناخته شده، سال گذشته به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی بازداشت شده بود. مسعود شجاعی در صفحه اینستاگرامش جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بازداشت این دختر و خودسوزی او را ناشی از تفکری پوسیده و چندشاور دانسته است. وریا غفوری در صفحه اینستاگرامش مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها را غیر قابل توجیه نامیده است. همزمان بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برای ابراز همدردی با این دختر خواستار تحریم رفتن به ورزشگاه‌ها شدند. قوه قضاییه ایران هفته گذشته از خودسوزی دختری در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران خبر داد. روزنامه شهروند در تهران به نقل از خواهر او نوشته که این طرفدار تیم استقلال اسفند ماه سال گذشته برای تماشای مسابقه میان این تیم و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. پس از این بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده است. بنابر گزارش ها او پس از اقدام به خودسوزی با درصد بسیار بالای سوختگی در بیمارستان بستری است و با کمک دستگاه تنفس می کند. خبر این خودسوزی بار دیگر به بحث ها بر سر ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه ها در ایران دامن زده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور ماه به مسئولان ایرانی مهلت داده بود تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه ها را مشخص کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 85 دستور ورود زنان به ورزشگاه ها را صادر کرد، اما پس از مخالفت مراجع تقلید با آن این دستور اجرا نشد.
بله، گزارش فرهاد سلمانیان بود درباره خودسوزی دختری که از هواداران تیم استقلال ایران بوده و در برابر دادگاهی در تهران خودسوزی کرده و کاربران شبکه‌های اجتماعی و ستاره‌های تیم استقلال رو در پی داشته. بر پایه آمار تازه دولت آلمان در 6 ماهه اول سال جاری میلادی، بیش از 600 مورد حمله و عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی از توهین و اهانت و ضرب و شتم گرفته تا آتش زدن مکان‌های مسکونی پناهجویان انجام شده. در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم حملاتی از این دست مشاهده شده، ولی نه به شدت آلمان. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی به درخواست حزب چپ این کشور آمار حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در 6 ماه نخست سال جاری 2019 را منتشر کرده. در این آمار تازه سخن از 609 مورد حمله علیه پناهجویان به میان آمده که اکثرشان در ملأ عام و خارج از اقامتگاه‌های آنها انجام گرفته. توهین و اهانت، کتک زدن و مجروح کردن پناهجویان در خیابان از جمله این جرائم است. در این آمار از 60 مورد حمله و آسیب رساندن و آتش زدن مکانهای مسکونی متقاضیان پناهندگی یاد شده. همچنین گفته شده بر اثر اعمال خشونت ها 102 پناهجو و 7 کودک آنها نیز مجروح شدند. در این آمار رسمی حتی از 42 مورد حمله به سازمان‌های مدافع پناهجویان و افرادی که داوطلبانه به پناهجویان کمک می‌کنند یاد شده. مسئله‌ای که به نوشته روزنامه‌ها تازگی دارد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت علاوه بر حمله به پناهجویان و اذیت و آزار آنها در خیابان‌ها و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها، نوشتن شعار و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و بطری و شکستن شیشه پنجره‌ها از جمله دیگر کارهای خلاف قانون علیه پناهجویان است. در این آمار رسمی اما از دستگیری و بازداشت احتمالی مجرمان و حمله کنندگان سخنی به میان نیامده، ولی با این حال گفته شده این گونه حملات اکثرا در شرق آلمان و به ویژه در 2 استان کم جمعیت زاکسن و براندنبورگ صورت گرفته و حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
فقط 1/3 این حملات در 2 استان شرق آلمان، زاکسن و براندنبورگ انجام شده. 2 استانی که هفته پیش انتخابات پارلمانی در اون بود و حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمان در هر 2 استان تقریبا 2 برابر کرد آرای خودش رو و در هر 2 استان به حزب دوم تبدیل شد و این نگران کننده است. این 2 استان از کم جمعیت ترین استانهای آلمان هستند و 1/3 این اتفاقات فقط در اون استان افتاده و این بسیار نگران کننده است. این نشون دهنده اینه که راست افراطی در اینجا از یک طرف پایه‌های خیلی قوی داره و مجرمین این اجازه رو به خودشون میدن با کمال آرامش به مراکز پناهجویان یا خود افراد یا کسایی که به اونها کمک میکنند حمله بکنند. یک چیز دیگه به نظر من، کمپ‌های پناهندگی، جاهایی که پناهنده‌ها زندگی می‌کنن، یک جوری از حالت عمومی شهر دوره، در مناطق دور افتاده است و عملاً دست کسایی که حمله می‌کنن رو بازتر می‌کنه. این خودش یک عامل خیلی مهمیه.
حمید نوذری در ادامه یادآور شده حمله به پناهجویان در آلمان بیشتر دلایل سیاسی دارد و از سوی نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز انجام می شود و سپس افسوده در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم چون این حملاتی صورت می گیرد، ولی نه به شدت و حدت آلمان. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب می رسیم به پایان این مجله شبانگاهی و سپاسگزاری من از شما که ما رو همراهی کردید. من مرتاد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی خوب برای شما دارم.